با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و 24 از ماه نوامبر. روزهای چهارشنبه خدمتتونم، روزهای دوشنبه هم همچنین. خب امروز مثل چهارشنبه گذشته ما میهمان نظامی عروضی سمرقندی هستیم و ابن سینا واویلا. خدمت شما عرض کنم که یک مقدمه ای دارد. این نظامی میخواد خدمت کنه به شاه، بنابراین در میگرد پادشاه را از چهار گونه روشنفکران وزیری نیست. یکی طبیبه، یکی منجمه، یکی شاعره، یکی دبیر نویسنده. کتاب مختصری است ولی خیلی مهم است. یک بار مقدمهش خوندم، من ابتدا که دیدم این کتاب رو از مقدمهش خیلی خوشم آمد. یک بارم برای شما خوندم، امیدوارم بیمزه نباشه، اما چون سخن مربوط به نظامی است، بخشی از مقدمه رو میخونم که روشن بشه مطلب. میگوید بنده مخلص و خادم متخصص احمد ابن عمر ابن علی نظامی عروضی سمرقندی که 45 سال است به خدمت این خاندان مرسوم و به رقم بندگی مرقوم، خواست تا مجلس اعلای پادشاهی اعلاه الله را خدمتی سازد به حجج قاطعه و براهین ساطعه و اندرو باز نماید که پادشاهی چیست و پادشاه کیست و این تلطیف مرکراست. این نثر نظامی است در مقدمه و بعد توضیح میده که چرا پادشاه از این چهار گروه روشنفکران چاره نداره، باید در خدمت داشته باشه. بعد داستانهای زیبا آورد. عرض کنم که هفته گذشته در باب عرض کنم که رازی صحبت کردیم، امروز در باب حکیم ابن سینا. ابن سینا مثل یک برقی بود که زد در تاریکی و نه تنها شرق رو روشن کرد، غرب مغرب زمین رو هم روشن کرد. حالا داستانش این هست که در واقع این اروپاییان در جهل مطلق و حماقت غلیظ بودن که هنوز ما به رنسانس و اینها هم نرسیده بودیم. یکی از اینها که خطا نکنم انگلیسی بود، آمد رفت کوردوبا. حالا کوردوبا کجا بود؟ کوردوبا در اسپانیا بود، همونطور که بارها خدمتون توضیح دادم در تاریخ اسلام. اینها وقتی که آمدن عباسیان رو به شمشیر، به زور شمشیر ابو مسلم خراسانی اونجا رو گرفتن، یه نفر از اینها گریخت که عبدالرحمن نامی، شنا کرد و فرار کرد و آدمای جمع کرد و از همین شرق آفریقا رفت بالا به شمال و رفت در واقع چند تنگه جبل طارق، از اونجا گذر کرد، اون بخش رو گرفت، یک تمدن اونجا درست شد. و عرض کنم که دانشمندان هرچی چاپ میکردن، چاپ کنه و می نوشتن و منتشر میکردن، به کوردوبا میرفت، یک کتابخونه بزرگی از آثار دانشمندان بزرگ ایران زمین که عمدتا ایرانی بودن و دیگران اونجا جمع شد. یه انگلیسی آمد چشمش خورد، بید عجب، ریاضیات اینجا هست، پزشکی، کتاب اینجا هست 18 جلد، که اصلا اینا خبر نداشتن. این انگلیسی ها از بالا ادرار میکردن تو کوچه و پوتین های بلند میپوچیدن که این همهشون به ادرار فرو نره. خیلی اوضاع اروپا احمقانه بود واقعا. و اینها آمدن و شروع کردن به ترجمه آثاری که از اونجا، یعنی مدنیت اروپا از دو جا آبش خورد دارد، یکی یونان و نیو اسکندری ها و یکی هم دانشمندان ایرانی که حالا میگن اسلامی. ابن سینا از اون کسانی بود که اینا رو متحیر کرد، نبوغ ابن سینا. و امروز هم تشریف ببرید دانشگاه کمبریج و صف دانشگاه کمبریج عکس 10-12 دانشمند هست که حکیم ابن سینا هم اونجاست. یک تابلو رافائل کشیده، رافائل یکی از سه بزرگ ارسنال رنسانس کنار میکلانج و لئونارد و داوینچی، اینجا مکتب آتن، اونجا از ایران دو نفر هستن. اگه بتونین امیر جان مکتب آتن رو پیدا کنی خیلی جالبه که نشون بدیم. اونجا از اینا دو نفر هستن. زرتشت، به چه زیبایی زرتشت رو نقاشی کرده، و حکیم ابن سینا که غربی ها آب سینا، آب سینا میگفتن. و کتب رازی و ابن سینا قرنها به عنوان کتاب استاندارد پزشکی در اروپای تدریس میکردن تا عصر جدید که ما در واقع ما وارونه رفتیم، در واقع اروپای جلو آمدن و اینها. این حالا یه مقدمه کوتاهی بود که خواستم خدمت شما عرض کنم. ابن سینا اهل بخارا بود، پدرش یک مرد دهاتی سوار شد به الاغ و آمد به بخارا و در اونجا حکیم ابن سینا به وجود آمد. من یک مقدمه کوچیکی میخونم خدمتون از این مرد بزرگ. ابو علی حسین ابن عبدالله ابن حسن ابن علی ابن سینا، مشهور به ابو علی سینا، ابن سینا پور سینا و شیخ الرئیس، زاده 359. این سالهای 300 چه نوادری به دنیا آمدن، چه نوابقی به دنیا آمدن. 329 رودکی مرده، 329 فردوسی به دنیا آمده، و 359 ابن سینا به دنیا آمده. باری بله، همه چیز دان، پزشک، ریاضیدان، اخترشناس، فیزیکدان، شیمیدان، جغرافیدان، زمینشناس، شاعر، منطقدان، فیلسوف، موسیقیدان و دولت مرد. عرض کردم در قبل که در کار سیاستم دخالت میکرد. ایرانی و از مشهورترین و تاثیرگذارترین فیلسوفان و دانشمندان ایران زمین و جهان است که به ویژه به دلیل آثارش در زمینه فلسفه و پزشکی اهمیت دارد. راست میگه. دو کتاب مشهورش، صدرنشین همه کارش، این کتاب از ابن سینا بسیار باقی مانده. بله، همیدرد آثار اصلی او دو دانشنامه علمی و فلسفی جامع به نام کتاب شفا و دانشنامه علایی و قانون. قانون در پزشکی است. حالا ببینید چقدر جالبه که چه رندی به خرج داده که کتاب فلسفه رو کتاب شفا نامیده. یعنی درد ما در بیسوادیه، متوجه هستید، و کتاب پزشکیش رو قانون نامیده. بله، قانون نامیده. این یک رندی بوده که ابن سینا در کار خودش کرده. القانون فی الطب به عنوان یکی از معروف‌ترین آثار تاریخ پزشکی است. عرض کردم ابن سینا کتاب قانون رو در واقع با وجود الهاوی رازی توانست تمام کند و 16-17 جلد باید باشه. هنوز هم دارن چاپ میکنن در ایران. بله، خدمت رو عرض کنم که در روزگار سامانی بوده و آرامگاه او امروز در همدان است. و البته بس طولانی است اگه من بخوام وارد بارش بشم که وی در کودکی نبوغ و شایانی از خود بروز داد، در جوانی از نوره دانشمندان و پزشکان خاص دربار امیر نوح سامانی در بخارا بود. سپس با زوال سامانیان و نزدیک شدن خطر سپاه محمود از بخارا به گرگانج خوارزم رفت، از اونجا به گرگان نزد امیر آل زیار پناه برد و سپس در خدمت قبله بلد. خیلی خیلی مطلب تورانیست که من واردش نخواهم شد. و اون چه من واردش خواهم شد عرض میکنم که اجازه بدید این تلفن بی موقع رو من کنم اینجا از متن کتاب چهار مقاله میخوام خدمت شما بخوانم یه داستان بسیار لطیف و بسیار زیبا که بخشیش رو من اونجا گفتم خدمتون که چی شد. خب خب ما از اینجا میخونیم اون داستانه که خوارزمشاه دانشمندان رو پیش خود داشت و محمود فرستاد که اینا رو برگردونه. میگوید ابوالعباس مأمون خوارزمشاه وزیری داشت نام او ابوالحسین احمد ابن محمد سهلی، مردی حکیم طبع و کریم نفس و فاضل، و خوارزمشاه همچنین حکیم طبع و فاضل دوست بود و به سبب ایشان چندین حکیم و فاضل بر آن درگاه جمع شده بودند. نصر نظامی گاهی اوقات مشکل هم میشه و مرحوم علامه قزوینی مشکل ترش هم کرده، خدا رحمت کنه اون علامه رو. پانکچویشن مطلقا مثل که نشنیده بوده. حدود جنگ اول در فرانسه علامه اونجا ساکن بود و کمک هایی به اون میشد و از وضع فرزانگان کتاب تصحیح میکرد، میگشت نسخه های اصیل ایرانی رو پیدا میکرد و با چه دقتی و با چه مراقبتی تصحیح میکرد. این کتاب که ببینید به این قد همش توضیحات قزوینی است، کتاب خیلی کوچکه. رحمت الله علیه هیچ پانکچویشنی در کار نبرده، خیلی باید مواظب بود ضمن خوندنش، فوری آدم به خطا میره چون نداره. خب میگوید که جمع شده بودن چون ابو علی سینا و ابو سهل مسیحی و ابوالخیر خمار و ابو ریحان بیرونی و ابو نصر عراقی، اما ابو نصر عراقی برادرزاده خوارزمشاه بود و در علم ریاضی و انواع اون ساتاوی بطلمیوس بود و ابوالخیر خمار در طب سالس بغرات و جالینوس بود و ابو ریحان در نجوم به جای ابو معشر و احمد ابن عبدالجلیل بود. اینا همه دانشمندان بزرگ بودن در اون روزگار. حالا ما آخوند تولید میکنیم، غیر از آخوند چیزی تولید نمیکنیم. البته بگذاریم از بچه هایی که این خدا رو که دنیا رو دارن خدمت میکنن، اما آدم های دراماتیک منظورم بود، بله جهانی، این همه هم آدم های جهانی هستن، یکی پس یکی که خوندم اینا همه دنیا اینا رو میشناسیم. و ابو نصر عراقی، اما ابو نصر عراقی برادرزاده خوارزمشاه بود و در علم ریاضی و انواع اون ثانی بطلمیوس بود و ابوالخیر خمار در طب سالی بغرات سالس بغرات و جالینوس بود و ابو ریحان در نجوم به جای ابو معشر و احمد ابن عبدالجلیل و ابو علی سینا و ابو سهل مسیحی خلف ارسطاطالیس بودن. ارسطاطالیس یعنی ارسطو، در علم حکمت که شامل است همه علوم را. این طایفه در آن خدمت از دنیاوی بی‌نیازی داشتند. دنیاوی چقدر لغت قشنگی است، به ترکیب زیب دنیاوی یعنی اون چی مربوط به دنیاست، بله بی‌نیازی داشتند یعنی مخارج اینها رو خوارزمشاه تأمین میکرد، اینا هیچ ناراحتی نداشتند و با یکدیگر در محاورت و عیشی در مکاتبت میکردند. روزگار بر نپسندید و فلک روا نداشت، اون عیش بر ایشان منقص شد و اون روزگار بر ایشان به زیان آمد. بعد میگوید که از نزدیک سلطان یمین الدوله محمود معروفی رسید با نامه مضمون نامه اون که رسید با نامه مضمون نامه اون که شنیدم که در مجلس خوارزمشاه چند کسند از اهل فضل که عدیم و نظیرند، چون فلان و فلان باید که ایشان را به مجلس ما فرستی تا ایشان شرف مجلس ما حاصل کنند و ما به علوم و کفایات ایشان مستظهر شویم و آن منت از خوارزمشاه داریم. و رسول وی خواجه حسین ابن علی میکال بود. اونجا که گفت معروفی فرستاد، یعنی اشاره بود به همین شخصیت که الان خدمت رو گفتم حسین ابن علی ابن میکال بود که یکی از افاضل و اماثل عصر و اعجوبه‌ای بود از رجال زمانه و کار محمود در اوج دولت ملک او رونقی داشت و دولت او و ملوک زمانه او را مراعات همی کردند و شب از او به اندیشه همی خفتند. خوارزمشاه خواجه حسین میکال را به جای نیک آورد و علف شگر فرمود، یعنی پذیرایی حسابی کردن از فرستاده محمود، و پیش از اون که او را بار داد حکما را بخواند و این نامه بر ایشان عرضه کرد، گفت که ایشون بهش پذیرایی کنید قبل از این که بیاد پیش خوارزمشاه. جمع کرد این بزرگان رو جمع کرد که آقا این محمود آدم فرستاده که شما رو ببره و من یه آدم کوچیکی هستم در مقابل محمود، یعنی که مجبورم شما رو ولی خواستم قبل از این که بیاد و ما باش صحبت کنیم و من مجبور بشم امر محمود رو اجرا کنم و شما رو بدم دست یه نفر ببره، هر که نمیخواد فرار کنه. حالا میخونم، نظامی بهتر از من گفته. خب بله، میگوید که علفه شگر فرمود و پیش از اون که او را بار داد حکما را بخواند و این نامه بر ایشان عرضه کرد و گفت محمود قوی دست است و لشکر بسیار دارد و خراسان و هندوستان ضبط کرده و طمع در عراق بسته، من نتوانم که مثال او را امتثال نکنم، یعنی فرمانش نبرم و فرمان او را به نفاذ نپیوندم، که هم معنی رو میده. شما در این چه گویید؟ ابو علی و ابو سعد گفتند ما نرویم، اما ابو نصر و ابو الخیر و ابو ریحان رغبت نمودند. عرض کردم که ابو ریحان خیلی خیلی مهم بود که رفت و همونطور که چیزی عرض کردم اگر ابو ریحان نبود خیلی از قضایای فرهنگ هند گم شده بود، رفت زبان سانسکریت یاد گرفت، مرتب در حال تحقیق بوده. این ابو ریحان یک اعجوبه بی نظیری بوده. اساسا اگه بخوایم قضاوت درست بکنیم منجمین نمیدونم یونان اینا پیش ابو ریحان بیرونی چیزی نیستن، اونقدر این مرد تیزبین بوده و چه کارهای چه همه رشته های علوم ابو ریحان کار کرده. و اگه ما بخواییم یک نفر انتخاب کنیم که با بهترین مغرب زمینی ها قابل قیاس باشد در امر تحقیق، همین ابو ریحان که بعضی ها او رو بزرگترین مغز مشرق زمین میشناسن، حکیم ابو ریحان بیرونی. اون 50 و چند سالش بود که ابن سینا 24-5 سالش بود و نامه که بهش مینوشت به الفتی الفاضل و یک نامه هم هست در دست هست که ابو ریحان نوشته و به 17 سوال کرده است از ابن سینا که خیلی خوندنی سخت دادن داره میخونه، یک حالت قریبی بادم دست میده که 1100 سال پیشه الان این نامه دست ماست از اجداد ما.
جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درودی دیگر هموطن گرامی، من علتی که ما این کارا میکنیم بعد چیه؟ این که در موضوع هویت خیلی خیلی مهمه ما ایرانیان بدانیم چی بودیم، کی بودیم، این نکبت دوچار شدیم، این دانستن سوابق ما و شناخت اجداد ما خیلی خیلی اهم. خب این داستان اینجا چون وقت ما کم هست و یک کار ابن سینا رو در طب نشون داده و این طولانیست، من میگذرم از این که خب ابن سینا و ابوسهل جرجرا شدم و ابوسهل در بین راه فوت شد و ابن سینا به تنهایی آمد و خودش به گرگان رساند و در اونجا میگه چون به گرگان رسید به کاروان سرا فرود آمد، فرود آمد مگر در همسایگی او یکی بیمار شد، معالجت کرد به شد. مگر دیگه ما به کار نمیبریم، داری در افغانستان هنوز به کار میره، مگر کسی اونجا بود، اینا دیگه از زبان فارسی هست شده. معالجت کرد بیماری دیگر را نیز معالجت کرد به شد. چون بامداد قاروره آوردن گرفتن، ابو علی همین نگریست و دخلش پدید آمد. صبح که می شد سمپل می آوردن، ابو علی نگاه می کرد و معالجه می کرد و دخلش پدید آمد، یعنی درآمد پیدا کرد و روز به روز می فزود. روزگاری چنین می گذشت مگر یکی از اقربای قابوس بوشگیر را که پادشاه گرگان بود عارضه‌ای پدید آمد و اطبا به معالجت او برخواستند و جهد کردند و جدی تمام نمودند. علت به شفا نپیوست. علت به شفا نپیوست یعنی خوب نشد. یه جوانی بود قمخیش پادشاه، این قابوس بوشگیر از اون مردان بزرگ بوده واقعا بی نظیر و خمخیشش بود، خوب نمیشد، یه چیزش بود و قابوس را از این دران دلبستگی بود تا یکی از خدم قابوس را گفت که در فلان تیم جوانی آمده است عظیم طبیب و به غایت مبارک دست و چند کس بر دست او شفا یافت. قابوس فرمود که او را طلب کنید و به سر بیمار برید تا معالجت کند که دست از دست مبارکتر بود. اینم اصطلاح خیلی زیباست، دست از دست میتونه مبارکتر باشه، یه دست از دست دیگه. پس ابو علی را طلب کرد و به سر بیمار بردند. جوانی دید به غایت خوب روی و متناسب اعضا، خط اثر کرده یعنی به بلوغ رسیده، خط اثر کرده و زار افتاده. پس بنشست و نبض او بگرفت و تفسره بخواست و بدید. پس گفت مرا مردی میباید که غرفات و محلات گرگان را همه بشناسد، بیاوردند. ابن سینا نگاه کرد به ادرار و چیز نمونه های چیزش نیست، بیماری نداره، گفت یک نفر بیارید که تمام این محلات گرگان رو بشناسه و بشونید بغل دست من. مرا مردی میباید که غرفات و محلات گرگان همه را شناسد، بیاوردند. و گفت اینک ابو علی دست بر نبض بیمار نهاد و گفت برگوی. نبزه اون جوان گفت شروع کن، یکی یکی محلات گرگان برای من بگو. و محلات های گرگان را نام برده اون کس آغاز نام بر اون کس آغاز کرد و نام محلات ها گفتن گرفت تا رسید به محلتی که نبض بیمار در اون حالت حرکتی غریب کرد. گفت بیورلی هیلز، دید که تاپ 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 قلب شده، تپش چند برابر شد، مثلا میگم بله، حرکتی قریب کرد. پس بو علی گفت از این محلت کویها برده. گفت خب حالا محله گفتی، کوچه ها رو بگو، کوچه ها رو بگو یکی یکی ببینم که داستان چی. اون کس برداد تا رسید به نام کویی که اون حرکت قریب معابدت کرد. وقتی اسم اون کوچه رو اولی برد که قلبش به تپیدن افتاد، دوباره اسم جای دیگه ذکر آورد، شدید باز اون حرکت دوباره آمد، یعنی تپش قلب گرفته این جوان با شنیدن اون گوچه. پس ابو علی گفت کسی می باید که در این کوی همه سراسرای ها را بداند بیاورده. خب حالا من یه آدم میخوام که تمام این دونه دونه خونه ها رو بشناسه، آدم هاشون رو بشناسه، اونو برای من بیاری. بیاوردم. بله؟ خب میگوید بر دادن گرفت تا رسید بدون سرایی که این حرکت باز آمد. ابو علی گفت اکنون کسی میباید که نامهای اهل سرای به تمام بداند و بردن و بردهد بیاوردن. بردادن گرفت تا آمد به نامی که همان حرکت حادث شد. اونگاه ابو علی گفت تمام شد. پس روی به معتمدان قابوس کرد و گفت این جوان در فلان محلت، در فلان کوی و در فلان سرای بر دختری فلان و فلان نام عاشق است. بابا این مریض نبوده، این عاشق بوده، بیچاره روش نمی شده به حرف بزنه. و عرض کنم که چارش وصال اون دختره و داروی او وصال اون دختر است و معالجت او دیدار او باشد. پس بیمار گوش داشته بود و هرچه خواجه ابو علی می گفت می شنید. از شرم سر در جامعه خواب کشیده بود، حرفا رو می شنید و این لاحب کشیده بود سرش و هیچ نمی گفت. بله کشیده بود. چون استطلاع کردند همچنان بود که خواجه ابو علی گفته بود. پس اینها را پیش قابوس رفت کردن. قابوس را عظیم عجبا اومد و گفت او را به من آرید. خواجه ابو علی را پیش قابوس بردن و قابوس صورت ابو علی داشت که سلطان یمین الدوله فرستاده بود. صورت ابو علی داشت، یعنی وقتی که ابن سینا گفت من نمیرم پیش محمود، این نقاشا داد کشیدن صورت ابو علی رو و در واقع توضیح کردن. یکیشم خب پس قابوس رسیده بود، میگه صورت ابو علی داشت، یعنی شکل نقاشیش داشت یمین الدوله فرستاده بود. چون پیش قابوس آمد، عرض کنم که من قابوس از تخت فرود آمد و چند گام ابو علی را استقبال کرد و در کنارش گرفت و با او بر یکی نهالی پیش تخت بنشست و بزرگی ها پیوست و نیکو پرسید و گفت اجل افضل و فیلسوف و خلاصه توضیحاتی که داده و تعریفایی کرده و گفت که علت عشق است. ببخشید کیفیت این معالجه البته باز گوید. ابو علی گفت چون نبض و تفسره بدیدم، تفسره یعنی ادرار و چیزایی که پزشکان نگاه میکردن ببینن بیمار چه ناراحتی چی است، مرا یقین گشت که علت عشق است و از کتمان سر حال بدینجا رسیده است. اکنون از وی سوال کنم راست نگوید. پس دست بر نبض او نهاد، نام محلات بگفتند. چون به محلت معشوق رسید، عشق او را به جنبانی حرکت بدل شد. دانستم که در آن محلت است، بگفتم تا نام کوی ها بگفتند. چون نام کوی معشوق خیش شنید، همون معنی حادث شد. نام کوی نیز بدانستم، بفرمودم تا سرای ها را نام برند. چون به نام سرای معشوق رسید، همون حالت ظاهر شد. سرای نیز بدانستم، بگفتم تا نام همه اهل سرای بردن. چون نام معشوق خود بشنید، به غایت متغیر شد. معشوق را نیز بدانستم، پس بدو گفتم و اون منکر نتوانست شدن. مقر آمد. قابوس از این معالجت شگفتی بسیار نمود و متعجب بماند و الحق جای تعجب بود. پس گفت یا اهل فضل، اکبر عاشق و معشوق هر دو خواهرزادگان منند و خالزادگان یکدیگر اختیاری کن تا عقد ایشان بله بکنیم. پس خواجه ابو علی اختیاری پسندیده بکرد و اون عقد بکردند و عاشق و معشوق را به هم بپیوستند. بله و اون جوان پادشاه زاده خوب صورت از چنان رنجی که به مرگ نزدیک بود برست. پس از اون قابوس خواجه ابو علی را هرچه نیکوتر بداشت و از اونجا به ری شد و به وزارت شاهنشاه علاءالدوله افتاد و اون خود معروف است اندر تاریخ ایام خواجه ابو علی سینا. بله این داستانی بود که خواستم خدمتتون خونده باشم. اینکه نظامی آورده است به عنوان عجایب پزشکی. حالا در باب پزشکی اینا یک چیز کوچک گفته است که من اینجا پیدا کنم براتون میخونم. میگوید طب صناعتی است که بدون صناعت صحت در بدن انسان نگاه دارند و چون زایل شود باز آرند. یه طب صناعتی که سلامتی رو در بدن نگه میدارن و اگر سلامتی زایل شد برش میگردونن بله و بیاراین او را به درازی موی و پاکی روی و خوشی بوی و گشادگی. اما طبیب باید که رقیق الخلق حکیم و نصب و جید الحدس باشد. طبیب صناعتی است که بدون صناعت صحت در بدن انسان نگاه دارند و چون زاغه شود باز آرند و بیاراین او را به درازی موی و پاکی روز و خوشی بود و گشادگی. اما طبیب باید که رقیق الخلق یعنی احساسات خیلی لطیف داشته باشه، رقیق الخلق حکیم و نفس و جید الحدس باشد یعنی حدسش صائب باشه، جید الحدس باشد و حدس حرکتی باشد که نفس را بود را صائب. یعنی حالا این نظامی خودش رو زمینه ای که در باب چهار چیز توضیح میده نجوم بود و اون دوتای دیگه خودش رو در اینا هم استاد میدونه. اینه که وقتی یک داستان پزشکی میاره یک اظهار نظره پزشکی هم میکنه، صحبت نجوم که میکنه اظهار نظرهای نجومی هم میکنه، ولی ما نشنیدیم که نظامی عروضی سمرقندی در هیچ کدوم از اینا مهارتی داشته یا داستانی ازش باقی مونده. خوشمزگی کرده. بله خب سپر جان ما چه نظام وقت داریم؟ بله هفته عرض کنم که این در این داستان حکیم مثل خیلی قصه و داستان و در باب این حکیم هست. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم دوستدار شراب بود، دوستدار خانوما بود و اونقدر شراب رو دوست داشت که یک شعر خیلی خیلی زیبا از این حکیم بر جای مونده با یه قافیه بسیار مشکل که من خدمت شما جا میخونم. بله میگوید غذای روح بود باده رحیق الحق که رنگ و بوش کند رنگ و بوی گل را دق. رنگ رنگ زداید زجان اندهگی، رنگ رنگ زداید ز جان اندوهگین. همای گردد اگر جرعه ای بنوشد بق. یه قورباغه اگه بنوشه هما میشه پرنده رحمت میشه شراب رو. به طعم تلخ چو پند پدر ولیک مفید، به پیش مبتل باطل به نزد دانا حق. از جهالت جهال شد به شهر حرام، چون مه که از سبب منکرار دین شد شق. خیلی قافیه مشکلی بار برده، خیلی هم خوب از افته بر اومده. میگه که شراب به خاطر آدم احمق حرام شد، مثل ماه که شق شد، که البته ابن سینا به این حرفا اعتقاد نداشت، برای که منکران دین قبول نداشتن این پیغمبری رسول الله رو. گفت الان یه معجزه میکنم ببینی چه میکنم. ماه آمد رفت توی این چیزش پیراهنش، نصف شد اینجا که من رسید، نصف شد، نصفش از این دستش، نصفش از این چسبید به همه دوباره رفت. اینا برای تمثیل آورده و در استدلاله. اگر نه هرگز ماهی شب رو کنم که بحن کسی آمد بیرون، منطقه داستان داستان دینه دیگه، حماقت باش وارد میشه. بالاخانه به اجاره میره، بالاخانه به اجاره میره، یه خرد جایی نداره. از کنم اون مرد بزرگ، اون خردمند کبیر رازی گفت تنها راه نمای ما که ما باید قدم به قدم پشت سر اون حرکت کنیم فقط عقل است. خرد، خرد تنها راه نمای ماست، خرد تنها راه نمای ماست. ابن سینا البته عرض کنم که معاد و این حرفای جفنگ رو قبول نداشت، مرده ها زنده میشن و این حرفا رو نداشت، ولی گاهی اظهار نظرهایی میکرد که معلوم نیست که این اعتقادش بوده، ولی بعید به نظر میاد یک مغز زنده ای که دنیا رو روشن کرده قبول کنه که پیغمبری میاد از آسمون، میاد از این بچه بازی ها، فکر نمی کنم. حالا اینجا به خاطر ضرورت شعری آورده، بله، میگوید می از جهالت جهال شد به شهر حرام، چون مه که از سبب منکران دین شد شق. میگوید که حلال گشته به فتوای عقل بر دانا، حرام گشته به احکام شهر بر احمق. یادمون نری که میخاری و خوشباشی جز لاینفک فرهنگ ایران زمین بوده و هنوزم از نمیشه بعد از دست ایرانی شراب رو گرفت، نمیشه بعد. حالا شراب قدیم میگفتم، حالا انفرسون صد نومت شد و این پادشاهان همه مجلس شراب داشتن و اون خلفا همه مجلس شراب داشتن. حالا ببینن یه بطری شراب میگیرن که شلاب بزنید. حقیقتا داستان ما غم‌انگیزه، باید بگیم در این وضعیتی که داریم. واقعا محمود، سلطان محمود، عرض کنم که این سلطان قاضی میرفت و میزد و میکشت و مسلمون میکرد و نمیدونم چند صد، عرض کنم که معبد هندوستان رو خراب کرد و مسجد کرد و اینا، ولی هر شب به ساعت شرابش بود. حاج ابوالفضل بیهقی به دقت گزارش میکند این شبهای شراب رو. بله، حکیم هم عهد شراب بوده. می از خجالت جهار شد به شهر حرام، چون من که از سبب منکران دین شد شق. حلال گشته به فتوای عقل بر دانا، حرام گشته به احکام شهر بر احق. شراب را چه گناه زان که ابلهی نوشد، زبان به هرزه گشاید زدست ورق. بله، حلال بر اغلا و حرام بر جهال، که می محک بود و خیر و شر از او مشتق. بله، غلام اون می صافم که از او رخ خوبان، به یک دو جرعه برآرد هزار گونه عرق. چو بو علی می ناور خوری حکیمانه، به حق به حق که وجودت به حق شود مطلق. نوش جانت، نوش جانت. بله، عرض بکنم که حکیم همونطور که قبلا خدمت شما عرض کردم به اصفهان رفت و در اونجا دو مطلبی که من گفتم که شاگرداش نوشتن می نوشتن نوشتن، این نیست که شاگرداش می نوشتن برای ابن سینا، صد و بیشتر از 130 اثر از ابن سینا باقی است. من اعجوبه غریبی بوده زمانی که این اتفاق افتاد و از بیم محمود به گرگان آمد و بعد این اتفاق در اونجا افتاد، اینها آمد و رفته رفته به اصفهان افتاد. اونجا دیلمیان بودن و حکم صدارت یافت و دو شاگردی که عاشق این استاد بودن، همونطور که عرض کردم، از خراسان رفتن اونجا بر منزل استاد. شب که برمیگشت از کار دولت دیگه تمام شده بود، اینا خواهش میکردن که استاد شما بفرمایید، شما بفرمایید ما می نویسیم، شما بفرمایید ما می نویسیم. و در جای خوندن که در اصفهان یکی دو تألیف رو نوشتن، یکی از اینا خیلی مشهور است، حسین زیله بوده. یه چیز خنددارم، خنددار که نه، چیز جالبی مشهور است که ابن سینا مست بود، این حسین هم همیشه همراهش بود، فدایی حکیم بود. شب خوابیده بودن، ابن سینا تشنه شد از بس شراب خورده بود، گفت که حسین بوزه آب بده. حسین هم مستر از ابن سینا، حوصله این که پاشه و کوزه پیدا کنه و بره بره بزار، گفت استاد نه 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 نه، آب برای شما خوب نیست، برای کیمخت روده شما خوب نیست. حالا ببینید اون شاگرده به یه حکیم طبیب اونچنانی داره اینو میگه از تنبلی. و همیشه از به استادش میگفته که چرا شما ادعا پیغمبری نمی کنی؟ میگفت حسین دست سر من بردار، چه پیغمبری، چه داستانی. خلاصه این بکراندم بوده تا بالاخره ابن سینا میگه حسین، دو بار میگه، میگه استاد، تا اینکه از اون گفته میشه، از اون گفته میشه، میگوید حسین پاشو فلان فلان شده، چه خبره، این صدا چیه؟ میگه از اون قربان. میگه از اون چیه؟ میگه از اون دیگه، از اون گذاشتن پیغمبر گذاشته بودم. گفت چند سال پیش؟ گفت 300 و اندی سال پیش اینا. گفت 300 و اندی سال پیش یکی آمده، یک عربی آمده یک جایی از اون گذاشته، این بخارایی کله سحر آمده داره حرف اونو تکرار میکنه، تو به من میگی بیا پیغمبر شو، من که استاد تو هم نیم ساعت دارم به تو به تأکید میگم که آقا به من یه لیوان آب بده، نمیدی، به من میگی ببرو پیغمبر شو، تو که شاگرد منی این مقدار فرمان من نمیبری، چطوری میخوای من پیغمبر شم؟ این هم داستانه، داستان زیاد داره ابن سینا. فکر میکنم وقت ما تمام شد و بسیار خوشحالم و خوشبختم در خدمت شما هستم. سپاسگزارم از امیر عزیز و شما نازنینان که توجه میکنید. تا برنامه دیگر، زنده باد ایران، زنده باد آزادی.